ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه کار خود را آغاز کرد. خطیب نماز جمعه تهران خواستار سپردن امور حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. 365 زائر ایرانی مفقود هستند. شب بخیر شنوندگان گرامی. الهیه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با سخنرانی پاپ فرانسیس آغاز به کار کرد. انتظار می رود مقابله با فقر و تغییرات آب و هوایی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعات مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کردند. خطیب نماز جمعه تهران خواستار واگذاری مدیریت امور برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی گفته است کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته او حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط است. محمد امامی کاشانی پیشنهاد کرده مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا به گفته او کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار گیرند. او همچنین از لزوم پاسخگویی دولت عربستان به محکمه درباره حادثه روز پنجشنبه صحبت کرده و گفته است این که بگویند حجاج خودشان بی‌نظمی کردند و هوا گرم بود را دنیا نمی‌پذیرد. و سرپرست حجاج ایرانی میگوید 365 زائر ایرانی پس از وقوع حادثه مرگبار منا تا کنون به کاروانهایشان مراجعه نکرده و مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی اسکر با اعلام این آمار گفته است احتمال می‌رود این افراد برای بیتوته به مجلس مسجد الحرام رفته و یا در حال تکمیل مراسم حج خود باشند. نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور حج با بیان این که برخی مجروحان حادثه روز پنجشنبه به بیمارستان‌هایی در جده و ریاض منتقل شدند، ابراز امیدواری کرده که با شناسایی زائران ایرانی در بیمارستان‌ها تعداد افراد مفقود کمتر شود. سرپرست حجاج ایرانی تعداد قطعی زائران ایرانی کشته شده را 131 نفر اعلام کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته و قرار است در حاشیه این نشست با چند تن از رهبران کشورهای مختلف ملاقات کند. احتمال دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا هم از همان نخستین ساعت ورود به این کشور خبرساز شد، اگرچه خبر این دیدار تکذیب شده اما احتمال آن همچنان مورد گفتگوست. به سراغ همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می رویم تا در این زمینه بیشتر خبر بگیریم از اون. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می کنم و در مورد امکان دیدار رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری ایران چه خبرهایی دارید؟
با درود بر شما و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، بله، همه خبرها صرفاً گمانه‌زنی و صحبت از احتمالاته. خب با توجه به اینکه مجمع عمومی سازمان ملل بهترین فرصت رو برای عملی شدن چنین احتمالی فراهم میکنه، تردیدی نیست که این احتمال ممکنه که به وقوع بپیونده. این امر مسبوق به سابقه هم هست. در زمان ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی و هنگام عبور بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا از کنار ایشون، به قول معروف یک ژست دیپلماتیک با گفتن روز بخیر و تبادل خنده‌ای انجام شد که اون موقع هم موجب گمانه‌زنی‌های فراوانی بود. حالا هم احتمال اینکه آقای اوباما از کنار آقای روحانی عبور بکنن و در همان حال یک احوال پرسی و روز بخیر هم گفته بشه و دست همدیگر رو بفشارند وجود داره. پیشتر هم این نکته رو من یادآور شدم که 2 سال پیش پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که همه فرصت ملاقات آقای روحانی با آقای اوباما رو از دست رفته می دونستن، یک بار خبر مکالمه تلفنی این دو رئیس دولت منتشر شد و خبرهای دیگر رو تحت شعاع قرار داد. مکالمه تلفنی 2 سال پیش رؤسای 2 دولت ایران و آمریکا در واقع نخستین تماس در عالی‌ترین مرتبه بین 2 کشور از آغاز روی کار آمدن حکومت انقلابی در ایران بود. برای بسیاری این مکالمه خوشیومنی و شگون‌آور بود که به توافق هسته‌ای ایران منجر شد. خانم روان شد.
آقای صدیقی، حسن روحانی در مورد توسعه روابط 2 دولت صحبت‌هایی کرده. در این باره از شما بشنویم.
خبرگزاری ها بخش هایی از سخنان رئیس جمهوری اسلامی رو در این روز آدینه مخابره کردند که گفته پیش از ملاقات رؤسای دولت های ایران و آمریکا باید برای حل مسائل موجود بین 2 کشور تمرکز بشه. آقای روحانی تاکید کرده که ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید تا اونجایی که میتونن در روابط خود به جلو حرکت بکنن. خبرگزاری رویترز در گزارش خودش در این زمینه گفته که اشاره آقای روحانی به آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی که در 2 کشور به اتهام‌های گوناگون زندانی هستند. آقای روحانی ظاهرا گفته که این مسئله برای شخص او اهمیت داره. رئیس جمهوری اسلامی در ارتباط با روابط دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا همینطور تصریح کرده که بی تردید شرایط دگرگون شده در این زمینه و خیلی فرق کرده و ما میتونیم به نکات ملموس و مشخص در این مورد اشاره بکنیم، ولی اضافه کرده که هنوز گام‌های بسیاری برای پیشرفت لازمه که برداشته بشه و راه درازی برای پیمودن در پیش. خانم روان شد.
ممنونم. شنوندگان گرامی، از همکارم میشنیدیم که در واشنگتن مستقر است نادر صدیقی و باز هم در بخش‌های آینده با او در تماس خواهیم بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در روزهای گذشته کشورهای روسیه، آمریکا و ایران بارها بر سر حل بحران سوریه سخنان مختلفی ابراز کردند. روسیه تلاش دارد برای حل این بحران با آمریکا وارد گفتگو شود. آمریکا از ایران و روسیه خواسته است برای حل این بحران همکاری کنند. بشنویم از پروانه وحید منش از رادیو فردا.
آنطور که پی جی کراولی معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا میگوید، بحران پناهندگان سوری در اروپا قدرت‌های جهان را مجبور کرده است در آغاز 5 سال جنگ داخلی این کشور مسئله سوریه را در دستور کار خود قرار دهند. دوشنبه 28 سپتامبر جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار خواهند کرد و در ارتباط با مسائل سوریه و اوکراین گفتگو خواهند کرد. آقای پوتین قرار است در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر ضرورت همکاری‌های جهانی برای یافتن زمینه مشترک در ارتباط با بحران سوریه صحبت کند. یک زمینه مشترک در میان تمامی کشورهای درگیر با مسئله سوریه، مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش است. در حالی که دبیر کل ناتو از حضور نظامی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کرده است و از این کشور خواسته روشن کند نیت اصلیش از این حضور نظامی چیست، روسیه همچنان بر حمایت همه جانبه خود از دولت بشار اسد تاکید می کند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود این کشور هیچگاه نقش خود در تأمین و ارسال تجهیزات نظامی به دمشق به منظور مبارزه با تروریسم را انکار نکرده است. 5 سپتامبر جاری جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنیش با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش درباره وضعیت کمک‌های نظامی به دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم پرسیده بود. وزیر امور خارجه آمریکا روز 18 سپتامبر جاری از آمادگی آمریکا برای مذاکره نظامی با روسیه درباره بحران سوریه خبر داده و گفته بود رئیس جمهور آمریکا معتقد است مذاکره نظامی با روسیه گام مهم بعدی در تحولات مربوط به سوریه است.
اگر نیروی هوایی روسیه در سوریه حضور دارد تا با داعش بجنگد، ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و تلاش می‌کنیم هر چه سریع‌تر و مؤثرتر راهی برای مبارزه با حکومت اسلامی بیابیم. این بدین معنا نیست که رفتار و دیدگاه ما نسبت به آنچه اسد با مردم خود و جنایاتی که در منطقه انجام داده است تغییر می‌کند، ولی تأکیدی است بر اینکه باید همگی ما راهی بیابیم برای مبارزه با داعش. این یک ضرورت است تا همگی برای بازسازی سوریه و بازگرداندن صلح به این کشور تلاش کنیم.
جان کری همچنین در گفتگو با وزیر خارجه بریتانیا بر لزوم گفتگو با ایران و روسیه و هر کشور صاحب نفوذی در سوریه تأکید کرده و گفته بود با وجود پافشاری آمریکا بر کنارگیری اسد از قدرت، لازم نیست کنارگیری آقای اسد همان روز اول یا ماه اول انجام شود. محمد رضا جلیلی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو در گفتگو با رادیو فردا معتقد است در حل بحران سوریه هیچ بازیگری را نمیتوان کنار گذاشت و باید تمامی کشورهای درگیر در این ماجرا نقش ایفا کنند.
به نظر من تمام بازیگرانی که نقشی در سوریه دارن، ایران، روسیه، ولی ترکیه و عربستان سعودی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت کنند که یک جای دیپلماتیک برای به پایان دادن بحران سوریه پیدا بشه. هیچ بازیگری رو نمیشه کنار گذاشت. ولی شرط دیگری هم داره برای موفقیت همچین مذاکرات، این است که اکثریت مردم سوریه موافق باشن با تصمیماتی که در سطح دیپلماتیک و در سطح بین‌المللی گرفته میشه.
روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضیه افخم در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا مبنی بر لزوم ایفای نقش سازنده و کمک ایران و روسیه برای حل بحران سوریه گفته است سخنان وزیر خارجه آمریکا در دعوت ایران به ایفای نقش سازنده در سوریه فرافکنی مسئله و خلاف واقعیت‌های بحران سوریه است. این در حالی است که ایران همواره بر حضور بشار اسد در مذاکرات مربوط به حل بحران در این کشور تاکید کرده و راه حل بحران را گفتگوهای سوری سوری می‌داند. محمد رضا جلیلی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو معتقد است تلاش برای ابقای بشار اسد در حالی که مردم سوریه آن را نپذیرند باز تولید داعش و پیوستن دوباره مردم به این گروه است.
به نظر من مهم نیستش که آمریکا و غرب ابقای بشار اسد را قبول کنند. مثلا این است ملت سوریه چی میگه؟ ملت سوریه اکثریت مطلق یعنی 85% نزدیک به 80% سنی هستند و قربانیان این جنگ سنی ها بودن که بیشترشون اکثرشون به وسیله ارتش آقای بشار اسد کشته شده. آیا اینها قبول میکنن که بعد از کنفرانس بین‌المللی آقای اسد مانند گذشته سر کار بمونن یا نه؟ این سوال اصلی هستش.
پس از گذشت 5 سال از جنگ داخلی در سوریه و کشته شدن بیش از 250,000 نفر، این دومین بار است که آمریکا و روسیه در ارتباط با بحران سوریه با یکدیگر همکاری میکنند.
پروانه وحید منش گزارش میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان اونها یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرفه‌جویی آب.
سرمایه‌گذاری در بخش مترو یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مجله محیط زیست رادیو فردا را از دست ندید. و اما جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تا ماه آینده میلادی از سمتش کناری گیری میکند. خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای بینر روز جمعه در جلسه با اعضای حزب جمهوری خواه آنها را از تصمیمش آگاه کرده است. علت کنارگیری جان بینر جلوگیری از ایجاد اختلاف و دو دستگی اعلام شده است. جان بینر از ژانویه سال 2011 میلادی یا همان دی ماه 1389 ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را عهده‌دار بوده. او یکی از مخالفان سرسخت دولت باراک اوباما به حساب میاد و جمهوری خواهان در حال حاضر اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند. شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان و ما دارید، 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که مقر ماست، و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. نذارید حرفی ناگفته باقی بمونه.